رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. هواپیماهای جنگی آمریکا و کانادا دو هواپیمای بمب اندازی روسیه را دنبالگیری کردند که به گفته مقامات به منطقه تحت نظارت نیروهای کانادا وارد شدند. فرماندهی نیروهای محافظت آمریکای شمالی روز 26 ژانویه گفت که دو هواپیمای تو 160 روسیه روز 25 ژانویه مشاهده شدند و دو هواپیمای جنگی F-22 و دو جنگنده CF-18 از کانادا به محلی ورود پرواز کردند و هواپیماهای روسیه را از فضای زیر نظارت بیرون کردند. محلی زیر نظارت را نگفتند. خبرگزاری تاس روسیه از قبل مقامات آمریکا نوشت که هواپیماهای جنگی روسیه به قلمرو هوایی کشور وارد نشدند. خبرگزاری با تکیه به وزارت امور خارجه روسیه نوشته است که هواپیماهای روسیه در قلمروهای بین المللی در اقیانوس آرکتیکا پرواز معمولی انجام داده و در جریان پرواز 15 ساعته سوختگیری در فضا را تجربه کردند. مسکو سالهای اخیر با همین شیوه قدرت نظامی اش را به نمایش می‌گذارد. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا از پیشرفت‌های چشمگیر در گفتگوها با طالبان صحبت کرده و جریان این گفتگوها را ستایش کرد. زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان روز 6 است با نمایندگان طالبان در قطر درباره خاتمه دادن به جنگ 17 ساله آنها در افغانستان گفتگو دارد. مایک پامپیو روز 26 ژانویه در توییتر نوشت خبرهای تشویق کننده را از زلمه خلیلزاد دریافت کرده است. او همچنین گفته است که زلمه خلیلزاد از پیشرفت‌های چشمگیر در گفتگو با طالبان درباره صلح افغانستان گزارش می‌دهد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته است کشورش تلاش‌ها برای رسیدن به صلح در افغانستان را با جدیت پیش می‌برد و نمی‌گذارد این کشور جای برای تروریسم بین‌المللی باشد. از این پیشتر زلمه خلیلزاد گفت که در گفتگوهایش با طالبان پیشرفت چشمگیر حاصل شده است، ولی افزود هیچ سازش با طالبان نهایی نشده است. در نتیجه ترکش گاز در یک قهوه‌خانه در روسیه یک نفر کشته شد و 22 تن دیگر آسیب دیدند. فلوکات روز 26 ژانویه در محله لیسی گوری در ولایت سراتف رخ داد. ترکش در زمان تجلیل زادروز یک مهندس 60 ساله به وقوع پیوسته است و زمان حادثه در قهوه‌خانه 35 مهمان و 5 کارمند قهوه‌خانه حضور داشتند. در نتیجه ترکش قوی 90% بدن مهندس سوخته و او در شفاخانه جان داده است. 11 نفر دیگر در بیمارستان معالجه می‌گیرند. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت که در انبار قهوه‌خانه بالونی گاز نگه می‌داشتند و ظاهراً اخراج گاز از آن سبب ترکش شده است. در روسیه 75مین سالگرد خاتمه دادن به محاصره مرگبار شهری سابق لنینگراد را تجلیل کردند که در نتیجه آن محاصره صدها هزار نفر جان دادند. در مراسم تجلیل در شهر سن پترزبورگ رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شرکت کرد، اما ضمن رهپیمایی نظامی در مرکز شهر حضور نداشت. مراسم روز 27 ژانویه صورت گرفت. تخمین می شود در زمان جنگ بزرگ وطنی که از سال 1941 تا سال 1945 ادامه کرد، نیروهای آلمان فاشیستی لنینگراد را 872 روز در محاصره نگه داشتند. محاصره از سال 1941 تا سال 1943 ادامه کرد و در نتیجه آن 1,200,000 نفر جان دادند. هزاران نفر از ساکنان تاجیکستان هم برای شکستن محاصره هلاک شدند. بهروز خواجه‌زاد پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی گراند پری جودو در شهر تل اویو اسرائیل در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو در جای پنجم قرار گرفت. بهروز که در دور اول آزاد بود، بعداً پس از سه پیروزی بر رقیبانش نعیم مت از شویتسریا، فردیناند کارپتیان از ارمنستان و طاهر بولبول از اسرائیل به نیم فینال برآمد، ولی او در دور نیمه نهایی از ورزشکاری بلاروس وادیم شوکم مغلوب شد. سپس بهروز قوا آزمایی را برای مدال برنجی با آرتیوم خومول اوکراینی باخت و در نتیجه جای پنجم را از آن خود کرد. شنونده عزیز ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک سازمان بین المللی حامی حقوق از مقامات تاجیکستان خواسته است که به تعقیب حقوق شناسان در این کشور خاتمه بدهد و بزرگ مهریارو را بالفاصله از زندان آزاد کند. تفصیلات بیشتر رو من افسانه کبیرشو برایتان ارائه میکنم. مارک کوتریج یک همکار شرکت حقوقی هوگان لوولز و یکی از مؤلفان مراجعت نامه به عنوان سازمان ملل متحد اوید با قضیه یورو روز 24 ژانویه با پخش گزارشی در روز حقوق شناسانی که تحت خطر هستند توجه جامعه جهانی و به ویژه مقامات تاجیکستان را به سرنوشت بزرگ مهر یورو و دیگر حقوق شناسان تاجیک جلب کرده است. او میگوید که این حقوق شناسان برای اجرای مسئولیت های کسبیشان زندانی شده و یا تحت تعقیب قرار دارند. کوتریج در مراجعتش که توسط وبسایت انگلیسی The Diplomat.com نشر شده است گفته است که تاجیکستان باید مستقلیت نظامی کار وکیلان دفاع و تحکیم عدالت را تامین کند. در مراجعت به مقامات تاجیکستان تاکید شده است که یورو و دیگر حقوق شناسانی که بر اساس انگیزه های سیاسی پشت پنجره رفتند باید بدون قید و شرط آزاد شوند. بزرگ مهر یورو تیر ماه سال 2015 بعد آمادگیش به حمایت حقوق بازداشت شده های عضو حزب ممنوع شده نهضت اسلامی بازداشت و در جنایت های مختلف نظیر قلابی و ساختکاری متهم شد. دادگاه در نهایت بر اساس مجموعه اتهامات از جمله ماده تحقیر پرزیدنت او را به 28 سال زندان محکوم کرد. خود او و طرفدارانش اتهامات را رد کرده حکم را دارای انگیزه های سیاسی می نامند. حامیان حقوق میگویند در دوام 3 سال گذشته 5 حقوق شناس دیگر زندانی و یا تحت تعقیب قرار گرفتند. اینها فخرالدین زاکیرف، شهرت قدرتوف، جمشید یوروف، نوریدین محکموف، دلبر دادوجانوف، فیروز و دلیر تبروفها. دو پسر وکیل دفاعی مرحوم اسحاق تبروف هم با اتهام مختلف زندانی شدند. در حالی که حامیان حقوق آنها را زندانی های سیاسی می نامند، مقامات تاجیکستان همیشه این را رد کردند. روز 24 ژانویه ظریف علیزاده وکالدار حقوق انسان یا امبودسمن تاجیکستان انتقادها از پایمال شوی حقوق وکیلان دفاع را رد کرد و گفت ادعاهای سازمان های بین المللی درباره فشارها به وکیلان دفاع بی پایه هستند. 24 ژانویه سال 2019 از زمان به حبس گرفته شدن بزرگ مهر یورو 1215 روز گذشت. در این روز همسر او زرینا نبیه و پشت در زندان بود و در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به دیدن همسرش رفته است. زرینا نبیه و بار آخر با همسرش ماهی گذشته دیدار کرده بود. در پاسخ به این سوال که وضع شوهرش در زندان چگونه است گفت شوهرش موقعش را تغییر نداده است و حکم خود را ناعادلانه می حسابد، ولی با این وجود به گفته همسر مقررات زندان را باید اجرا کرد و گفت
من ماهی دکبر به فکرم بود. شرایطشون همه تلفه نقد
خیلی بیندام. دعوت جامعه بین المللی و دولت غربی با طلب آزاد و بازبینی شدن بزرگ مهر یورو 49 ساله در گذشته بسیار صدا داده است. برخی کارمندان سازمان های بین المللی همکار تاجیکستان میگویند که محصر نوشت یورو و چند همکار دیگر او باعث آن شد که وکیلان از کار با پرونده های به اصطلاح سیاسی خودداری کنند. حامیان حقوق میگویند که در پی فشار و تعقیب حقوق شناسان و هم راه اندازی شدن تجربه از سنجش گذرانیدن وکیلان، حالا چیزی در حدود 800 ادوکات حق اجرای وظیفه های کسبی خود را دارد. قبلا این رقم به 1,500 نفر برابر بود، حالا بر سر بیش از 11,000 اهالی کشور یک ادوکات راست می آید.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بسیاری از ساکنان هنوز به وعده های شفاهی و دهانی باور میکنند و برای قانونی کردن معاملات و داد و گرفت های خود تلاش نمی نمایند. این حالت در نهایت آنهایی را که به وعده های شفاهی اعتماد میکنند تا به تالار دادگاه میبرد و حتی به محبس میکشاند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. عمرعلی قربانعلیو سابق سرچوپان خواجگی زادپروری حصار در ناحیه فرخور یکی از آنهایی است که تا روز حبس به وعده شفاهی رهبریت خواجگی اعتماد داشت. این ساکن فرخور میگوید تا یک سازش شفاهی با این خواجگی زادپروری به کار درآمد و هیچ سند در این رابطه امضا نکرده بود. با نقل عمرعلی قربانعلیو مسائل پیش آمده را شفایی حل و فصل میکردند و برای مثال اگر گوسفند تلف میافت آن را به خواجگی تسلیم میکرد و در دفتر خودش ثبت میکرد. میگوید هرچند ترتیب دادن سند را تقاضا میکرد، مسئولین خواجگی زادپروری او را هر وقت مطمئن میساختند که همهاش درست است و سند را در فرصت مناسب آماده میکنند و برای او مشکلی پیش نخواهد آمد. او با رهبریت خواجگی زادپروری حصار به طور شفاهی به توقف رسیده بود که هر ماه به جای معاش یک گوسفند دریافت میکند، اما میگوید این همه اعتماد و سازش شفاهی بالای سرش شد و او را برای اسرافکاری گناهکار کردند و در نهایت برای 2 سال زندانی نمودند.
ما بایدید ما نگرفتن نکنستیم دهنک و عدکن انا یک نیم سال به اویلید همه در خدمت کردیم، کار کردیم. بسوادی ما را فهمیدم ترکنا وعده میتن و آدم بسواد هر گبده میرود.
گفت مصاحبی ما افرادی که در گذشته دوچاری چنین مشکل شدن میگوین برخی مقامداران از ناآگاهی مردم استفاده کرده طرف دیگر را در وضع میگذارن که برای اثبات حق بودن خود حجت در دست ندارن و مغلوب بحث های دادگاهی میشوند. زفر خلاو یک ساکن کلاب که زمان با رستم تیمورو سردار پیشین شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ بحث پولی داشت، در صحبت به رادیو زادی گفت زمان تفتیش پرونده‌اش در دادستان کلاب به او وعده دادند که اگر از گناه طرف عیبدار شونده گذرد مفتش دادستان پولش را گرفته می‌دهد. زفر خلاو میگوید به این باور که دادستان چشم قانون است از دعوا علیه رستم تیمورو گذشت تا پول خانه‌اش پس بگردد. او میگوید اما اعتماد شفایی به ضرر او انجامید و تا حال پولش را گرفتن نمیتواند.
دهنکی گفتن یکم زبانخان یکم عریضان نشن همون کتن دیگه ندادن سمونا تو وزیر هم خیلی معلق موندگی همی کرومون.
گفت زفر خلاو ولی برخی از ساکنان که چنین تجربه ها را از سر گذرانیدن میگوین در صورت داشتن مبلغ آن دعواها عملی میشود و در غیر آن به ضرر خود دعواگر انجام مییابد. اکرم عبدالله ساکن محله چرمگران پایان شهر کلاب میگوید سال 2010 خانه اش را سیل برد و مقامداران به اون نه زمین دادند و نه خانه. با ادعای عبدالله 9 سال میشود که در حکومت شهر به او زمین وعده میکنند ولی هیچ کمک نکرده اند.
وعده میکنن و خیلی نمی 2 سال بعد 3 سال بعد میرن شهر دلش میکنن میگرزن میروان دیگه من هیچ نمیفهمم.
حالا در بیشتر مناطق کشور ساکنان در بحث‌های مربوط به زمین و مسائل دیگر زمان کارشان تا در این مقامات انتظامی کشیده می شود و هینی پرسش می گویند که آنها از یک مقامدار محلی یا نفر دیگر شفایی اجازت دریافت کرده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بیشتری زنهای خانشین در تاجیکستان به خاطر گذاشتن سهم در بودجه اویله با ایلوه روبوچین و پختوپز و نگهبین کودک کار میکنند. بعضی از آنها دوره های مخصوصی بازآموزی را گذاشته در منزل خود خدمات آرایشی فراهم کردند، برخی برای دیگران غذا آماده میکنند و ایده دیگر لباس میدوزند. این همه کارهایی که در میان وظیفه های دیگر روزگارداری تمیز کردن خانه و تربیت فرزندان خود انجام میدهند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. لالیتا خولماتوا ساکن 27 سالای شهر دوشنبه 2 معلوماتی اولی و 2 کودک خردسال دارد. وای خانشین است، اما هر روز برای تهیه صدها دانه توشبره فرمایش میگیرد. در یک روز لالیتا و خوشتومانش تا 1,500 دانه توشبره آماده میکنند. برای این کار تا 4 ساعت وقت صرف شده، هر 140 دانه توشبره به قیمت 50 سومونی به فروش میرود.
و занимались тем, что национальные курсы преподавали девочкам, и как-то у нас остались пельмени.
قبلا هم روی خوشتومنم برای دیگران از مهارت تهیه غذای ملی درس میگفتیم. باری توشبره پختمون موند و شاگردان اون رو خوردند، با اونها معقول شد و فرمایش ها برای تهیه توشبره پی هم آمدند.
ساکن دیگر پایتخت کامیلا رحمتوا در خانه بیکار نشسته نتوانست و ارادادن ابروی بانوان را آموخت و 1.5 سال باز در منزل خود مشغول این هنر است. کومیلا در یک روز ابروی چهار دختر را آرام می دهد و برای هر یکی از آنها تا دو ساعت وقت خود را صرف می کند. هم صحبتی ماهولو انتظاری فرزند دوم است و نوبسته از حاملگی شغل خود را ادامه می دهد. برخی از زنهای تاجیک پول کارکنی توسط اینترنت را آموخته مغازه های آنلاینی باز می کنند یا مشغول اداره سامانه های اجتماعی می شوند. همچنین متن مشتریان را تحریر می کنند. بعضی از مردان تاجیک می گویند این کار به زنهای خانشین امکان می دهد که هم پول به دست بیارند و هم همزمان وظیفه اصلی خود روزگارداری را فراموش نکنند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان سال 2010 حساب کرده است که تقریبا 48% اهالی کارشایم در اقتصاد کشور سهم ندارند و بیش از 50% آنها زن هستند. آن زمان در کشور بیش از 1 میلیون زنی خانشین وجود داشتند که سینشان از 25 تا 54 ساله بود. پیدا کردن آمار جدید تا زمان نشر مطلب غیر امکان بود، ولی تا حال بیشتر از زنهای تاجیک در شرایط بیکاری و طبق تصورات زن آتشدان خاندان عمل کرده در جای کار نمیکنند. پژوهشگری مسائل زنان زلیخا عثمانوه میگوید در اصل بیکاری زنها مشکلی جدی اجتماعی است. با گفته او ضمن استخدام زنها به کار یا گرفتن دانشهای کسبی ناعدالتی وجود دارد و به مردها بیشتر اولویت داده میشود.
глобальне неравенство при принятии на работу при обучении женщин.
متاسفانه در بعضی از کشورهای جامعه تاجیکستان تصوراتی وجود دارد که زنی کارگر زنی خوب نیست. افسوس که این نمونه تفکر معمولی شده است.
при обучении женщин, при неравенстве в доступе к образованию.
در جامعه تاجیکستان زنها معمولا خانشین هستند و اساسا تربیه فرزندان و کاری خانه به دوش آنها است، اما مهاجرت مردان به روسیه و ناکافی بودن پول آنها برای تامین خانواده زنان زیادی را وادار کرده است که درباره ایواز نقش زن خانشین فکر کنند. حالا تجارت خرد میانه در تاجیکستان را اساسا زنان پیش میبرند. آنها با تعمیر ماشین مشغولند و جای محافظ هم کار میکنند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سروینوز شریپوای 32 ساله از بلندی 70 متر بناهای زیبای پایتخت را میبیند که در بنیاد آنها سهم گذاشته است. او کسبی را انتخاب کرده است که بسیار مردها از انتخابش هراس دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. سروینوز شریپوا کرانی باربردار را اداره می کند که 18 تونه وزن و تا 8 تونه بار می بردارد. تمامی روز او ده ها بار اصطلاحی ماینا و ویرا یعنی پایان و بالا را استفاده می کند و با ساختمان های بلنداشیانه بار می بردارد و بار می فرارد. با گفته شریپوا او در خانواده ساختمانچی به وای رسید و با کرانی باربردار از خوردی دوستی دارد. کودک بود که همراه پدرش از پله های آهنین با ده ها متر بلند می شد و شهر را از بلندی تماشا می کرد.
چون که پدرم می خواستن که من راننده کران شوم. از خوردی من از سلفی پنج با پدرم بودم. کران را بازی می کردم. از سلفی پنج نیم.
تجربه او در اداره این ماشینی بزرگ و کار در ساختمان های بلنداشیانه به 8 سال می رسد. حالا او در بنیاد بینای سم می گیرد که در محله زرنیسار شهر دوشنبه جایگیر است. او سال 2003 بعد ختم مکتب میانه کورس 6 ماهه رانندگی را در مکتب سامان صناعت ختم کرد. بعدن مثل همتاهای دیگرش ازدواج کرد و یک مدت خانه‌نشین شد. ازدواج او با برار نبود. از این ازدواج یک دختر دارد و همراه دخترش در خانه پدری زندگی میکند. سروینوز شریپوا در ساختمان های مهمه با مثل آثارخانه ملی، بیمارخانه استقلال، اکادمیه وزارت کارهای داخلی، شرشره نزدی هیکل اسماعیل سامانی، بناهای وکیلان پارلمان تاجیکستان و دیگر انشاءاتها سهم دارد. او میگوید
وقتی که با تنهایی کار کردم با پدرم که بودم هراس نداشتم. یکم مرتبه که تنهایی کار کردم انمون شرشره ده کم ترک هراس بود که ما چخل با پدرم وقتی که من ای خیل نشون میدادن وقتی پدر نبودن کم تر حراس بود که من چخل کار کنم.
با آنکه هنگامی کار گاه موارد های خطرناک پیش می آیند ولی هیچگاه فکری ترکی کسب نکرده است. سروینوز میگوید در صورت از کار ماندن کران او از عهده تعمیر آن نیز میبراید. او میگوید از حساب زنها دوگانه ندارد و او را بیشتر همکاران مرد درک میکنند که او را چون خواهر احترام میکنند. حالتهایی که از کار دیر براید بیشتر مادرش خواتیر می شود که چی حادثه روخ نداده باشد و پیوسته تماس گرفته پرسان می شود.
اطرافیان بسیار هستند که چی خیل وای می برو چی خیل کار میکنه چی خیل همه احساسشون چون که مادرم بسیار وقت احساس میکنن کم تر دیر روم تیز تیز مامان زنگ می زنن کجا شدی چی شد چی واقع بسر دامن همه خیل.
معاش شریپوا سالهای گذشته در اوج خانه‌سازی 3000 سومانی بود، حالا باشد 2000 میگیرد و میگوید که این مبلغ برای زندگی خاکسارانه‌اش کافی است. این زنی جوان یک آرزوی بلند دارد که میگوید اگر به آن برسد دیگر آرمان ندارد. او میخواهد سرنشینی هواپیما شود و به مردم خدمت رساند.
فقط همین یک هوس دیگر دارم که در هواپیما کار کنم و یک مرتبه هم باشد اشتهای کنم.
اداره ماشین های بزرگ از طرف زن ها در زمان شوروی که زنان و مردان در همه ساحه ها برابر حقوق اعلان شدند رایج شد. در طول 70 سال شوروی زن های تاجیک نیز برابر مرد ها با پشت چنبر ماشین های پختچی، تراکتور و بولدوزر اداره دستگاه کارخانه های بزرگ نشستند و بسیار آنها برای مهنت پرثمر با اردن و مدال ها مشرف شدند. با سقوط شوروی از کار ماندن بسیار کارخانه ها و سطح بلند بیکاری بسیار زن ها دوباره به آشخانه ها برگشتند یا بازارنشین شدند.
میشینم کناره در خونه تو که بیای دوباره ببینم روی تو گلارم گلنو تاج سرم گلنو از برای تو دل بیقرارم یا گلارم گلنو دلم سرم گلنو چشم براه تو منتظرم یا همه دراشونو برو میبندم همه بر دل عاشقم میخندم همه دراشونو برو میبندم گلنارم گلنار باج سرم گلنار از برای تو دل بیقرارم یا گلنارم گلنار بارم سرم گلنار چشم راه تو منتظرم یا
یک قسم زن طلاق شوهر روزگاری سلطنت یتیم و ساکین 47 ساله شهری وحدت را تلخ کرده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. شوهری اولی سلطنت 20 سال پیش به دزدی متهم شد ولی قسم خورد که زنش طلاق شود این کار را نکرده است. بعدن کارمندان پلیس او را دستگیر کردند و گناهش اثبات شد. این حادثه آغاز بدبختی های سلطنت گشت. او را که دیگر یک زن طلاق دیده بود از خانه شوهر راندند.
خسرم گفت که برو برو گفت که نه تو گفت خونه او دنی من حرام میکنی گفت ساعت و دگیا نویلا چیدم برو اومدم اومدم او خود میکردم نمیخوردم میگفت که نه نه اوی تو حرام هایت را سر دودن.
حالا این ساکین شهری وحده در یک ساختمان ناتمام و بیدر و تیریزه زندگی دارد. قوه باسیره اش را هم از دست داده است و میگوید در خانه پدر هم که چند اویلا به سر میبرد جای نیافت. تلاش های دیگری سلطنت یتیم و برای شوهر کردن و سرپناهی یافتن بی نتیجه بود. دو دفعه اویلا دار شد اما خونه داریش دیر دوام نکرد. میگوید نمیخواست از دخترش که از شوهری اولش بود جدا شود اما در اویله های نو فرزندی او را قبول کردن نمیخواستند. بعد از سالهای طولانی در بدری با دو دختر مجبور شد یک منزل نیمه ساخت بدر و تریزه در کنار شهری وحدت را جای زیست انتخاب کند. صاحب منزل پس از آگاه شدن به نزدش آمد اما وضع ناگوارش را دیده اجازه داده است مدت در آن ساختمان بماند. سلطنت میگوید تمامی عذاب و اذیت روزگار را چونتای تقدیر تحمل کرد و با امیدی که یک روز این همه انجام مییابد. اما حادثه تجاوز دختری قدرسش در پی بیخانگی و در بدری او را از زندگی و آدمان دل سرد نمود. دختری کلانیش را تجاوز کردند و حامله شد. میگوید بعد از این او چند بار فکری قصد جان خود را هم کرد.
دلگیر شدم زی قسیل شدم خدم را هرخشی رو نمیبینم زی قسیل شدگیم کنم میگم خما بکشیم یا به سرکلون نمنان یا به رحم میشه یا چی میشه همه ایش قلب که همه قپیده خما بزور ششتم.
سلطنت یتیمова که حالا با دختری خوردی در ساختمان ناتمام زندگی دارد قبلا با تازه و تمیز کردن خانه های مردم نامپولی خود و دخترش را میافت. اکنون با کم شدن نوری چشم این امکان را ندارد. با وجودی در بدری این مادر به هر گوشه ای که مسکن میگیرد دختری خوردیش را آنجا به مکتب میدهد. حالا ستاره در یک مکتب کناره شهری وحدت در صنف ششم میخواند. به گفته ستاره در مکتب بعضی از همصنفان حالت او را میدونند و درک میکنند اما از سوی برخی هم مورد تمسخر قرار میگیرد. ستاره میگوید به این خاطر هم بعضن میخواهد مکتب ترک کند اما با خواهش مادر که معلومات ندارد و میخواهد زندگی دخترش از او فرق کند هر صبح جزدان را میگیرد و از خانه سرد و بعضن با شکم گرسنه روحی مکتب را پیش میگیرد. سرگردانی ها و اذیت این کودک را در خوردی بزرگ کرده است و مثل دیگر همسالان خود آرزوی لباس و آرایش و تلفن و سیر و تماشا را ندارد. یک آرزو دارد که سرپناه یابند. سلطنت یتیمова میگوید قسمی زن طلاق شوهر زندگی خوب و آرامی او را به هم زد و به کوی سرگردانی برد. زن طلاق از جمله قسمهایی است که ساکنان به ویژه مردان آن را خیلی جدی میگیرند اما برخی از سازمانهای کاربزنان میگویند قسم با طلاق زن برای اثبات بیگناهی در برخی مواردها در واقع باعث میشود تا آیله ها از هم بپاشند و زنان و فرزندان قربانی شوند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بوستون شینوسون در شهرک هولبوگ محله هنرمندی آثار دستی آنها و ویرانه های دکان های هنرمندی را پیدا کردند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. عبدالله خوجای مدیر مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی فرهنگی هولبوگ بر رادیو آزادی گفت که کاویش ها را بوستون شینوسان تاجیک ادامه می دهند و قلمرو کاویش ها را وسیع تر کردند.
تعداد زیادی محصولات نیم تیار فلوزی اوهانی از اون درک میدید که مسئله در شکل نیم تیار در این موضع کار کرد میشد.
گفت مصاحب ما کارهای باستان شناسی در خرابه های این شهر قدیم از سالهای 1950 شروع شده است و باستان شناسان میگویند قلعه هولبوگ از عصرهای 9-12 مانده است. در سالهای استقلال قلعه را ترمیم کردند اما کاویش ها متوقف شد. عبدالله خوجایو گفت بازیافت‌های اخیر نشان داد که در قسمت شمال شرقی شهرستان محله هنرمندی با دکان‌ها، خمدان‌های شیشه‌پزی، کارکرد مصنوعات فضولی وجود داشته است چون محصولات نیم‌تیار را در اینجا پیدا کرده‌اند.
در کوویش‌های مینبت شاید اون تنور و موزه تیار کردن مساله پیدا گردد.
گفت خوجایو سال 2016 مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی و فرهنگی هولبوک جایزه گلوبال رایتینگ نمونتیان یونسکو اداره فرهنگی سازمان ملل متحد را صاحب شده است. باستانشناسان میگویند تلاش میکنند بهار امسال دکانهای خمدانها را از زیر خاک کاملا بیرون آورند. با گفته آنها در شهرستان هولبوک که احتمال مرکز ختلان بوده است ده ها یادگاری تاریخی دیگر نهفته است. شهرستان هولبوک در 1 کیلومتر قلعه شاهنشین هولبوک در ناحیه واسه جایگیر است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
چرا تولیدات کم شد؟ پرزیدنت امامعلی رحمان در جلسه سالانه حکومت بلوک اقتصادی را برای کاهش یافتن تولیدات تنقید کرد. رهبری ششم تاجیک ایر رئیس شرکت دولتی هواپیمایی نو شد، اما قرضهایش از پیش باقی ماندند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهم شنید.
در وزارت مالیه و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان چند تغییرات کادر صورت گرفت. بنا به قرارهای حکومت تاجیکستان که روز 22 ژانویه نشر شد، جمشید نورمحمدیان با سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه معاون وزیر مالیه آزاد گردید. نورمحمدیان 46 سال داشته، قبلا در آژانس رشد کاغذهای قیمت‌بها کار کرده است. از ماه مارس سال 2015 معاون وزیر مالیه بود. خلو عبدالرحمن حلیمزاد و کریم گلمرادزاده معاونان نوی وزیر مالیه معرفی شدند. گلمرادزاده تا این دم معاون رئیس کمیته اندازه تاجیکستان بود، اما معلوم نیست که جمشید نورمحمدیان به کدام مقام تعیین شده است. اینا به قرارهای دیگر حکومت، علمخان نعیمی سردار ریاست مالیه، لطفی عبدالخالق زاده سردار ریاست علم و سنت الله مرزازاده سردار ریاست حقوق دستگاه اجرایی پرزیدنت تعیین شدند. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان گفت روز سه‌شنبه در اداره خواجگی منزلی و کمونالی، مرکز ملی قانونگذاری و وزارت صنعت نیز بعض تغییرات های کادری صورت گرفته است. سال 2018 در فعالیت وزارت اداره ها، مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، مرکزهای تطبیق لایحه های دولتی سرمایه گذاری و ساختار و سوبکت های خواجگی داری دولتی بیش از 600 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار شده است. این زیان مالیوی را مقامات اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان بر اساس بیش از 1200 تفتیش و سنجش های مالیوی آشکار کردند. سلیمان سلطانزاده رئیس این اگنتی در حساباتی سالانه در برابر پرزیدنت و حکومت تاجیکستان روز 21 ژانویه گفته است نزدیک 490 میلیون سومانی زیان مالی به بودجه دولت و به صورت حساب کارخانه و مؤسسه ها برقرار گردیده است. موضوع مبارزه با کروپسیا و استفاده غیر مقصدناک مبلغ های بودجه دولتی یکی از مسائلی بود که در جلسه تحت ریاست پرزیدنت امامعلی رحمان بررسی شد. قراخان چله‌زاده رئیس پلت حساب تاجیکستان هم در گزارش خود گفته است در نتیجه سنجش اودیتوری این نهاد به مبلغ 396 میلیون سومانی ضرر مالیوی آشکار کرده شده، 73% آن برقرار گردیده است. با پلت حساب سفارش شده است که روند تهیه و برنقشه‌گیری بودجه دولتی را قطعی نظارت کند. منصور مقصودی شوهر پیشین گلنارا کریموا دعوا دارد که قسمی از دارایی دختر پرزیدنت پیشین ازبکستان که در بانک‌های شوئیسری حبس شده است به او برگردانده شود. در این باره او روز 16 ژانویه در مصاحبه با نشریه دربند شوئیسری اطلاع داد. نشریه می‌نویسد منصور مقصودی همراه با برادرش فرید تلاش دارند که از 100 تا 800 میلیون فرانک حبس شده را به دست آورند. گلنارا کریموا سال 1991 با منصور مقصودی ازدواج کرد. کریموا و مقصودی از این ازدواج دو فرزند دارند. آنها سال 2001 از هم جدا شدند. هنگام طلاق همه دارایی منصور و فرید در ازبکستان مصادره شد. سهم آنها در شرکت کوکاکولا بوتس ازبکستان به شرکت شوئیسری زیرو مکس داده شد. می‌نویسد نشریه خانواده ما اجازه نمی‌دهد که این دزدی بی‌جزا ماند و همه آنهایی که ذره در این کار دست داشتند پاسخگو می شوند، گفت منصور مقصودی. شرکت هوایی سامان ایر روز 21 ژانویه خبر داد که پروازها در خطسیر دوشنبه خوجند دوشنبه را تا آخرین ماه ژانویه دو برابر زیاد می کند. در اطلاعیه شرکت گفته می شود که از امروز اعتباراً تا آخرین ماه قرار شد شرکت روز دو دفعه به خوجند پروازها انجام دهد. این تصمیم به نوشته شرکت با سبب موقتاً بسته شدن راه افتمبلگرد دوشنبه خوجند گرفته شده است. در صورت تا آخرین ماه ژانویه برقرار نشدن حرکت نقلیات افتمبلگرد، شرکت هواپیمایی آماده است پروازها را در این سمت دو مرتبه در یک روز ادامه دهد. آماده است در خبر. پروازها را از پایتخت به خوجند هواپیمایی بوئینگ 737 اجرا میکنند. اما مسافران از قیمت بلیت ها شکایت دارند. یکی از کاربران رادیو آزادی نوشت که قیمت بلیت ها 280 تومانی بود و آن حالا از 400 تومانی زیادتر است. روز 21 ژانویه شرکت اینوویتیو رائوت سالیوشنز خبر داد که بنابر افزایش خطر ترمفرای در راه دوشنبه خوجند، از صبح دیروز حرکت همه گونه واسطه نقلیات از کیلومتر 47 به سمت خوجند و از کیلومتر 81 حدود ناحیه عینی به جانب شهر دوشنبه موقتا بازداشته شد. سردار مرکز مطبوعاتی شرکت دلیر عبدالله گفته است بعدی برطرف شدن خوف ترمفرای در این موضع به حرکت واسطه نقلیات اجازه داده می شود. او گفته است که ستاد مشترک مندان شرکت و وزارت های نقلیات و کارهای داخلی وز در راه را نظارت می کند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به رهبریت شرکت تلکو 9 ماه مهلت داد تا تولید آلومینیوم را افزایش داده به حکومت حسابات دهند. پرزیدنت از کاهش تولید آلومینی در کشور سخت انتقاد کرده فعالیت کارخانه تلکو را غیر قناعت بخش خوانده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید انتقاد امامعلی رحمان بعد از حسابات رهبری شورای دایرکتوران تلکو در جلسه سالانه حکومت صدا داد. با تاکید امامعلی رحمان تولید آلومینی نسبت به سال گذشته 7% و نسبت به سال 2012 قریب 3 برابر کم شده است. آلومینی یکی از دو محصولات اصلی صادراتی تاجیکستان می باشد. کارخانه تولید آلومینیوم تلکو در 10 سال اخیر حجم استحصالات را از 419 هزار تن سال 2007 تا به 103 هزار تن در سال 2017 کاهش داد. سعدالله گردولازاده معاون وزیر صناعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان روز 22 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی در رابطه با سبب های کاهش یافتن تولیدات آلومینیوم گفت:
سبب اساسی با اشوی خام و ساختش که تامین نکردن ازم بعضی کمپانی تو هستم لاس کوکسی هم سری شو پیک میگم پیک یک چیز که خیلی همون خریب اشوی خام از کجا این همه یک سبب باشیم ترمانستان در نفتی کسی خیلی نفتین های کوک خیلی چیز کن هم یک سبب باشیم این بودم یک چند موقع دوام کرد از این سال نظر به سالی از وعده کردن در مجلسی نظر به سالی گذاشته باز یوتر سی سال میکنم.
در جلسه سالانه حکومت که تا بگاه 21 ژانویه ادامه داشت، مشکل نظامی بانکی کشور نیز بررسی شد. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به بانک ملی و وزارت مالیه دستور داد که برای حل مشکل تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، دو بانکی کلانترین کشور، تدبیرهای قطعی اندیشند. رئیس جمهور همچنان از کمبود پول نقد در معاملات سخت انتقاد کرده، آن را مانعه در راه فعالیت صاحبکاران عنوان کرده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت میگوید مسئله وضع نظام بانکی نیز در جلسه وسیع حکومت نیز بررسی گردید. امامعلی رحمان گفته است در نتیجه بد شدن نشان دهنده های مالیوی بانک های علاهیده، پس گردیدن پرداخت پذیری تشکیلات های قرض دهنده و افزایش یافتن خوف های قرضی، روند فعالیت قرض دهی در کشور کاهش یافته است. در لحظه انتقاد پرزیدنت از نظام بانکداری که طریق تلویزیون ها نمایش داده شد، جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی و معاونش جمالالدین نورعلیف و حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک راست ایستاده بودند. رهبران تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک در جلسه دیده نمی شدند. مشکل اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک از 3 سال به این طرف ادامه دارد. این دو بانک کلانترین کشور آخر سال 2015 به مشکل پیچیده نتوانستند سری وقت پول مشتریان خود را دسترس کنند. انتقاد دیگری که در این جلسه صدا داد کارکرد نشدن نخ پخت در داخل کشور میباشد. به قول قاهر رسول زاده نخست وزیر کشور دوام سال 2018 تنها 21% نخ پخت که در تاجیکستان استحصال شد در کارخانه های داخلی کارکرد شده است و تمام. به دلیل پورا کارکرد نگردیدن نخ پخت در داخل صادرات آن به خارج افزایش یافته است. طبق آمار رسمی سال گذشته از کشور به خارج 93 هزار تن نخ پخته با ارزش 165 میلیون دلار صادرات شده است. گزارشی دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان یکی از سبب‌های پورا کارکرد نشدن نخ پخته در داخل کشور را با فعالیت نکردن کارخانه‌های رساندگی یا قسمان از کار ماندن آن کارخانه‌ها رب داد. به اطلاع منبع در یک سال گذشته از جمله کارخانه‌های اولیم تکستایلز و ولیزاده مسچاه در ناحیه مسچاه و کارخانه‌های سمر در ناحیه واسه و بوفنده نارک شهر نارک عموماً فعالیت نکردند. در همین حال مقامات میگویند که سال 2018 در تاجیکستان نوبت دومی کارخانه نساجی جونتای دنگره به کار انداخته شد که امکان کارکرد 15 هزار تن نخ پخته و استحصال 12 هزار تن رشته در یک سال را دارد. بعد یک روزی تنقید پرزیدنت از کار شرکت هواپیمایی دولتی تاجیک ایر، رئیس آن خیرالله رحیموف از مقام خود برکنار شده، به جای او دلشاد اسمت الله زاده تعیین شد. شرکت از 2 ژانویه امسال پرواز هواپیماهایش را قطع کرد و تقدیرش را یک هیئت حکومتی بررسی دارد. اسمت الله زاده در حال بر رأس این شرکت تعیین شد که تاجیک ایر از ساختار و اداره های داخل و خارج تاجیکستان قرضدار است و بنابر قرضداریش یک هواپیماش حتی حبس شد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
یک هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر را در دوشنبه حبس کردند. بوئینگ 757-200 که باید روز 15 ژانویه امسال به دهلی پایتخت هندوستان پرواز میکرد ولی نتوانست. یک منبع در شرکت دولتی تاجیک ایر روز 17 ژانویه با شرط فاش نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت هواپیما به خاطر قرضداری از شرکت تامین کننده سوزشواری به حبس گرفته شده است. منبع گفت آنها آماده بودند که به دهلی پرواز کرده از حسابیان کمی به شرکت درآمد دارند ولی هواپیما را حبس کردند. شرکت تامین سوزشواری در تاجیکستان یگانه وارد کننده مواد سوخت برای هواپیماها میباشد. مسئولین شرکت در صحبت به رادیوی آزاد تصدیق کردند که تاجیک ایر از آنها با مبلغی کلان قرضدار است، اما به حبس گرفتن هواپیما را رد یا تایید ننمودند. هواپیمای بوئینگ تاجیک ایر در حال در دوشنبه حبس گرفته شده است که یک هواپیمای دیگر شرکت در شهر مسکو درمانده است. مسئولان شرکت میگویند که هواپیما در تعمیر است. شرکت دولتی تاجیک ایر 4 هواپیمای تمغه بوئینگ دارد که با گفته همصحبتان رادیوی آزادی تنها یک عددی آن بوئینگ 737-700 پر مالی شرکت است. باقی مانده طریق لیزینگ به شرکت جلب شدند. گرفتگانگیری هواپیماهای تاجیک ایر حادثه نو نیست. تقریبا 6 ماه قبل نیز عین چنین حالت با یک بوئینگ شرکت دولتی تاجیکستان در بیشکک رخ داده بود و تنها پس از پرداخت قرض هواپیما آزاد کرده شد. پرواز هواپیماهای شرکت تاجیک ایر به شهرهای روسیه از روز 2 ژانویه امسال قطع شده. اکثر کارمندان به رخصت بیمزد رفتند. عین زمان وضع مالیوی شرکت را یک کمیسیه حکومتی با رهبری نخست وزیر قاهر رسول‌زاده بررسی دارد. انتظار می‌رود تا یک ماه دیگر سرنوشت شرکت معلوم شود. روز 17 ژانویه در اگنتی اویاسی گراجانی تاجیکستان نهاد تنظیم کننده بخش هوانوردی کشور در صحبت به رادیوی آزادی گفتند آنها نیز تلاش دارند شرکت تاجیک ایر دوباره فعال کرده شود.
بنابر سبب مشکلات مالیوی این زمان پروازش و قطع کرده شده است موقتا. دیده ایستادند فروش با فروش برآوردن یک قسمی تجهیزاتش به اونجا شورای ناظران دارد، اما شورای ناظران جلسه شکی گذاران معاین میشه.
آخر سال 2018 در یک جلسه حکومت پرزیدنت تاجیکستان از کار تاجیک ایر انتقاد کرد و امر داد که فعالیت شرکت را بسنجند. به قول مصاحبان رادیوی آزادی امام‌علی رحمان ادعا درباره گرانتر از قیمت اصلیش ثبت شدن هواپیما در سندها را در میان گذاشته است. ایرادهای دیگری رئیس جمهور همچنین پرداخت نشدن مزد کاری 3 ماهه کارمندان شرکت و سری وقت نپرداختن حق استفاده فرودگاه و پول شرکت تامینات سوزشواری بوده است. تاجیک ایر شاید یگانه شرکت دولتی است که هر دو سال رئیسش از می شود. در 10 سال گذشته در این شرکت 5 رهبری نفت تعیین کردند ولی وضع آن زیاد تغییر نیافته است و شکایت از خدمات آن کم نمی شود. در تاجیکستان 2 شرکت هواپیمایی سامان ایر و تاجیک ایر در مجموع 10 هواپیمای مسافر بردارند. همزمان به تاجیکستان حدود 15 شرکت هواپیمایی خارجی پرواز انجام می دهند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم تا برنامه های بعدی خدا حافظ.
عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند. عشق را عاشق کنه، عشق را عاشق کنه، تا سوزی عاشق را بداند. شعر را شاعر کنه، شعر را شاعر کنه، تا در دل عاشق را بداند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در این برنامه نخست درباره مسابقات بزرگترین قطعوی جام آسیا آید به فوتبال که در امارات متحده عرب جریان دارد گزارش می دهیم. بعدن راجع به نتیجه شرکت دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی چهار ملت در شهر دوحه قطر نقل می کنیم. در تاجیکستان هم اکنون از هواداران مسابقات بزکشی طلب می شود که قبل از تشکیل هر یک سبقت از اداره ورزش شهر و ناحیه اجازت نامه بگیرند. در این موضوع گزارش همکاری ما عبدالله اشورف به توجه شما پیشکش می شود. روز 22 ژانویه دو بازی آخرین دور هشتگ نهایی جام آسیا آید به فوتبال که در امارات متحده عرب جریان دارد برگزار شد. منتخب کره جنوبی تیم بحرین را در زمان اضافه با حساب 2-1 شکست داد. در بازی آخرین هشتگ نهایی تیم ملی قطر بر منتخب عراق با حساب 1-0 غالب آمد. به این ترتیب همه 8 دسته شرکت کننده دور چهارک نهایی جام آسیا معلوم شدند. دسته های منتخب ویتنام، چین، ایران، ژاپن، استرالیا، امارات متحده عرب، کره جنوبی و قطر به دور چهارک نهایی راه یافتند. ولی تیم های ملی اردن، تایلند، عمان، عربستان سعودی، ازبکستان، قرقیزستان، بحرین و عراق که در چهارک فینال شکست خوردند از حق ادامه مبارزه برای دریافت جام آسیا محروم شدند. همکنون در چهارک فینال 24 ژانویه ویتنام با ژاپن، چین با ایران، 25 ژانویه کره جنوبی با قطر و امارات متحده عرب با استرالیا رقابت میکنند. صلاح الدین غفوروف متخصص ورزیده فوتبال تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی در بستگی به مدعیان اصلی جام آسیا چنین گفت:
با فکر من دسته استرالیا و ژاپن پرقوترن و با فکر من در فینال و میخورن. دسته ایران هم یک از دسته پرقوت میباشد در آسیا. آنها میتوانند یک بازی خوب انجام دهند.
برنده جدید جام آسیا در امارات متحده عرب روز 1 فوریه معلوم خواهد شد. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی چهار ملت که 21 ژانویه در شهر دوحه قطر به پایان رسید غالب شد. در این مسابقات دسته های منتخب المپی چهار کشور قطر، کویت، تاجیکستان و ایران شرکت داشتند. منتخب تاجیکستان در دو بازی بر تیم ایران با حساب 2-1 و بر دسته قطر با حساب 1-0 غالب آمده از تیم کویت با حساب 0-1 مغلوب گشت. به این ترتیب تیم های تاجیکستان و ایران 6 امتیازی به دست آوردند. با در نظر داشتی نتیجه بازی میانی هر دو، منتخب تاجیکستان در جایگاه اول قرار گرفت، تیم ایران دوم شد. دسته های قطر و کویت با 3 امتیازی متناسبا جایهای 3 و 4 را کسب نمودند. متخصصی ازبکستانی عثمان توشف، سرمربی منتخبی المپیک تاجیکستان، از بازی دسته در مسابقات بین المللی در دوحه اظهار قناعتمندی کرده گفت:
ما از جهت تکتیکی بعضی چیزها را آموختیم، ولی هنوز کمبودی ها هستند و بچه ها کوشش میکنند که آنها را برطرف نمایند. دسته ما در این مسابقه تجربه خوبی بین المللی کسب نمود. من فکر میکنم که در دسته همه کارها خوب میشود.
شرکت در مسابقات بین المللی در قطر برای منتخبی المپیک تاجیکستان یکی از دوره‌های آمادگی دسته به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا محسوب می‌شد که از 22 تا 26 مارت در تاشکند برپا می‌گردد. فوتبال بازانی تاجیک در گروه F با دسته‌های منتخبی هندوستان، پاکستان و ازبکستان رقابت می‌کنند. دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان که از بازیگران سری 17 ساله ترکیب یافته است، در مسابقات بین المللی جام رشد در مینسکی بلاروس بازی را با تیم بلژیک با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در این بازی دور دوم در گروه A، اسلام زویرف بازیگر منتخب تاجیکستان در دقیقه 13 حساب را باز کرد. گل جوابی را سیمیون میخس در دقیقه 51 زد. بازی آینده منتخب نورسان تاجیکستان مقابل دسته فینلاندیا 24 ژانویه دایر میگردد. یادآور میشوم فوتبال بازان نورسی تاجیک در دور اول از تیم میزبان بلاروس با حساب 0-5 شکست خورده بودند. در جام رشد 12 دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله اشتراک دارد. منتخب نورسان تاجیکستان با تیم های بلاروس، بلژیک و فینلاندیا به گروه A وارد شده است. به گروه B تیم های منتخبی ایسلندیا، اسرائیل، مولداوا و گرجستان، به گروه C تیم های اوکراین، اسلوواکیا، بلغارستان و لیتوا داخلند. شرکت در مسابقات جام رشد در مینسک برای فوتبال بازان نورسی تاجیک یکی از مرحله های آمادگی به قهرمانی جهان محسوب می شود که ماه اکتبر امسال در پیرو دایر می گردد. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی آید به ورزش سبک برای جایزه های قهرمان المپی اولگا ریپاکوا که در شهر اوستکامینگورسک قزاقستان دایر شد دو مدال به دست آوردند. عادلشاه اسماتوف در دویدن به مسافه 800 متر میانی مردان مقام دوم را کسب نموده با مدال نقره سرفراز گشت. کریستینا پرونژنکا در دویدن به مسافه 400 متر میانی زنان برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. پهلوانان تاجیک در مسابقات بین المللی گرانپری جودا که روز 24 ژانویه در پایتخت اسرائیل شهر تل آویو آغاز یافت شرکت می‌ورزند. با اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، در گرانپری تل آویو حدود 400 ورزشکار از 53 کشور دنیا اشتراک دارد. تاجیکستان را در این مسابقات 3 ورزشکار، بهروز خواجه‌زاده، خیام‌الدین جبارف و اکمل مرادوف در سبقت مردان نمایندگی می کنند. هر 3 پهلوان تاجیک روز جمعه 25 ژانویه وارد رقابت ها می شوند. بر اساس قرعه کشی بهروز خواجه‌زاده که در دور اول رقابت ها در وزن زیر 73 کیلو آزاد است، در دور دوم با نعیم مت از شویتسریا قوازمایی میکند. خیام‌الدین جبارف نیز در وزن زیر 73 کیلو به رقابت از دور دوم شروع می نماید. رقیبش سام وان وستنده از نیدرلند می باشد. در وزن زیر 73 کیلو از همه بیشتر 40 گوشتگیر اشتراک می کند. اکمل مرادوف هم در وزن زیر 81 کیلو به سبقت از دور دوم می پردازد. رقیب او سمی چاوچی از بلژیک می باشد. در این وزن همگی 36 ورزشکار رقابت خواهد کرد. گرانپری تل آویو که تا روز شنبه 26 ژانویه ادامه می یابد، نخستین مسابقات بین المللی آید به جودا در سال 2019 می باشد. مبلغ عمومی جایزه های این مسابقات بین المللی $100,000 ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. غالبان و آنهایی که جایهای دوم و سوم را می گیرند و جز مدال با جایزه های مالی سرفراز می شوند. برای جای یکم $3,000، برای جای دوم $2,000، برای جایهای سوم $1,000 تقدیم می گردد. محمد مراد عبدالرحمانوف سرمربی دسته منتخب جودوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت کنندگان گرانپری تل اویو اینچنین صاحب امتیازهای المپی جهت دریافت راحت ها به بازی های المپی سال 2020 در توکیو می شوند. او افزود
ما نقشه داریم که در گران پری مسابقات جام جهانی اشتراک کنیم، سزاوار مدال گردیم و برای بازی های المپی راحت بگیریم.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
در تاجیکستان هم اکنون از هواداران مسابقات بزکشی طلب می شود که قبل از تشکیل هر یک سبقت از اداره ورزش شهر و ناحیه اجازت نامه بگیرند. اما تشکیل بزکشی به مناسبت خطنسور که تا کنون در بسیار مناطق تاجیکستان و در میان خانواده های ثروتمند یک عنعنه رایج بود منع شده است. در این موضوع گزارش همکاری ما عبدالله اشورف به توجه شما پیشکش می شود.
افشین مقیم سخنگوی کمیته دین و تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی روز 21 ینور در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند در قانون تنظیم جشن و مراسم های ملی اصطلاح بزکشی استفاده نشده است و هم به طور روشن منع بودن تشکیل چنین سبقت ها ذکر نمی شود، اما به مناسبت توی جشن های خانوادگی دایر کردن آن خلاف قانون دانسته می شود. چون به گفته افشین مقیم چنین معرکه ها باید در دایره آیله باشند، اما بزکشی با جلب مردم زیاد تشکیل می شود و این قانون شکنی است. تا کنون اکثر مسابقه های بزکشی در تاجیکستان به مناسبت توی و ختنه تشکیل می شد و تویداران برای غالبان سبقت جایزه های گرانبهای مثل ماشین، موتورسیکل و اشتر و گاو تقدیم می کردند. اما مقامات در تاجیکستان میگویند دوستداران این ورزش می توانند چنین سبقت ها را جدا از توی و سور دایر کنند، ولی در این صورت هم اکنون اجازه مقامات لازم است. عبدالله محمد علی زاده یک مسئولی کمیته جوانان و ورزش در صحبت با رادیو آزادی گفت آنهایی که سبقت بزکشی تشکیل کردنی هستند باید نخست با نماینده فدراسیون چواندازان و پایگاه استوانی نقشه خود را موافقه کنند. او گفت
اون ترتیب معین است، همون نماینده فدراسیون تشکیل جهانی ورزش حتیاشون موافقه میکنند نگذارونند چی دل خواهنموده نظام معین خود شده است. نظام نامه ترتیب شو معین میکنن دویر کردن میگن در همراستگی با تشکیلات جمعیتی برد انام نامونتی بسید بایا مودم موفقه میکنن چی گونه چیه نگذارونم.
با گفته این مقامات بزکشی نوعی خطرناک ورزش است و در جریان آن ضرب و لت خوردن اسب تازان و حتی تماشابینان نیز از احتمال دور نیست. بنابراین مقامات میخواهند از قبل کی و در کجا دایر شدنی معرکه بزکشی را دانند تا مقامات پلیس را برای تأمین ترتیب و نظام و طبیبان را برای رسانیدن یاری اولیه طبی سفربر کنند. اما برخی از چواندازان، آنهایی که در بزکشی شرکت میکنند، میگویند گاه مقامات قبل از دادن اجازت برای برگزار کردن معرکه بزکشی از آنها درخواست میکنند که در آبادانی محلها سهم گیرند. فردوس میروف یک چوانداز تاجیک و از دوستداران این ورزش در این رابطه گفت
میگم برای اول بوزتیو را فلان جه اوبوتو خوب کنانی بهترین کار های من هم اصلا معرکه میگذنه که فلان جه اوبوتو این کار بهترین برای چی آدمایی که این کار را میکنن دارن باید کنن.
بوزکشی مثل اسب سواری در تاجیکستان شغل است که با آن بیشتر ثروتمندان ذوق و امکانیت دارند. بجز از شیر محمد شاهیان رئیس سودی عالی که همچنان رهبری فدراسیون چواندازان و پایگاه های اسب دوانی است، اینچنین خانواده مشربوف ها، مراد علی علی مردان، سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان و حالا رئیس اگرو اینوست بانک، اینچنین بهزاد فیض الله زاده رئیس شرکت موبیلی فویلان اسب های تازه دارند و بزکشی ها تشکیل می کنند. در منطقه رشت قناعت شاه لایق‌زاده رئیس ناحیه و همچنان عضو مجلس ملی نیز از دوستداران این ورزش است و اسبهایش در مسابقات ورزشی اشتراک میکنند. دوستداران این ورزش میگویند در برخی از سبقت ها راوی ها از غالب آمدن اسبهای رستم امام‌علی رئیس شهری دوشنبه نیز خبر میدهند. ضمناً خیلی کم اتفاق میافتد که خود صاحبان ثروتمندی اسب با میدان بزکشی برایند. اسبهای آنها را چوب‌اندازان کرایه شده میتازند. پرورش و نگاه داشتنی اسبی تازه خراجات زیاده نیز دارد. تنها نرخ خودی اسبی بزکشی به گفته علاقمندان این ورزش از 15 تا 20 هزار دلار است.
شروع شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
جب سرسری کشته کشتای باب در میدان ارغشته رقصی اصفی سمان دشتی بزه بر همچین اینگه کشتای مرا کشته
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. هواپیماهای جنگی آمریکا و کانادا دو هواپیمای بمب اندازی روسیه را دنبالگیری کردند که به گفته مقامات به منطقه تحت نظارت نیروهای کانادا وارد شدند. فرماندهی نیروهای محافظت آمریکای شمالی روز 26 ژانویه گفت که دو هواپیمای تو 160 روسیه روز 25 ژانویه مشاهده شدند و دو هواپیمای جنگی F-22 و دو جنگنده CF-18 از کانادا به محل ورود پرواز کردند و هواپیماهای روسیه را از فضای زیر نظارت بیرون کردند. محل زیر نظارت را نگفتند. خبرگزاری تاس روسیه از قبل مقامات آمریکا نوشت که هواپیماهای جنگی روسیه به قلمرو هوایی کشور وارد نشدند. خبرگزاری با تکیه به وزارت امور خارجه روسیه نوشته است که هواپیماهای روسیه در قلمروهای بین المللی در اقیانوس آرکتیکا پرواز معمولی انجام داده و در جریان پرواز 15 ساعته سوختگیری در فضا را تجربه کردند. مسکو سالهای اخیر با همین شیوه قدرت نظامی اش را به نمایش می‌گذارد. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا از پیشرفت‌های چشمگیر در گفتگوها با طالبان صحبت کرده و جریان این گفتگوها را ستایش کرد. زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان روز ششم است با نمایندگان طالبان در قطر درباره خاتمه دادن به جنگ 17 ساله آنها در افغانستان گفتگو دارد. مایک پامپیو روز 26 ژانویه در توییتر نوشت خبرهای تشویق کننده را از زلمه خلیلزاد دریافت کرده است. او همچنین گفته است که زلمه خلیلزاد از پیشرفت‌های چشمگیر در گفتگو با طالبان درباره صلح افغانستان گزارش می‌دهد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفته است کشورش تلاش‌ها برای رسیدن به صلح در افغانستان را با جدیت پیش می‌برد و نمی‌گذارد این کشور جای برای تروریسم بین‌المللی باشد. از این پیشتر زلمه خلیلزاد گفت که در گفتگوهایش با طالبان پیشرفت چشمگیر حاصل شده است، ولی افزود هیچ سازش با طالبان نهایی نشده است. در نتیجه ترکش گاز در یک قهوه‌خانه در روسیه یک نفر کشته شد و 22 تن دیگر آسیب دیدند. فلوکات روز 26 ژانویه در محله لیسی گوری در ولایت سراتف رخ داد. ترکش در زمان تجلیل زادروز یک مهندس 60 ساله به وقوع پیوسته است و زمان حادثه در قهوه‌خانه 35 مهمان و 5 کارمند قهوه‌خانه حضور داشتند. در نتیجه ترکش قوی 90% بدن مهندس سوخته و او در شفاخانه جان داده است. 11 نفر دیگر در بیمارستان معالجه می‌گیرند. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت که در انبار قهوه‌خانه بالون گاز نگه می‌داشتند و ظاهراً اخراج گاز از آن سببی ترکش شده است. در روسیه 75 سالگرد خاتمه دادن به محاصره مرگبار شهری سابق لنینگراد را تجلیل کردند که در نتیجه آن محاصره صدها هزار نفر جان دادند. در مراسم تجلیل در شهر سن پترزبورگ رئیس جمهور ولادیمیر پوتین شرکت کرد، اما ضمن رهپیمایی نظامی در مرکز شهر حضور نداشت. مراسم روز 27 ژانویه صورت گرفت. تخمین می شود در زمان جنگ بزرگ وطنی که از سال 1941 تا سال 1945 ادامه کرد، نیروهای آلمان فاشیستی لنینگراد را 872 روز در محاصره نگه داشتند. محاصره از سال 1941 تا سال 1943 ادامه کرد و در نتیجه آن 1,200,000 نفر جان دادند. هزاران نفر از ساکنان تاجیکستان هم برای شکستن محاصره هلاک شدند. بهروزی خواجه‌زاد پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی گرند پری جودو در شهر تل اویو اسرائیل در رقابت‌ها در وزن زیر 73 کیلو در جای پنجم قرار گرفت. بهروز که در دور اول آزاد بود، بعداً پس از سه پیروزی بر رقیبانش نعیم مت از سوئیسریا، فردیناند کارپتیان از ارمنستان و طاهر بولبول از اسرائیل به نیم فینال برآمد، ولی او در دور نیمه نهایی از ورزشکاری بلاروس وادیم شوکم مغلوب شد. سپس بهروز قوا آزمایی را برای مدال برنجی با آرتیوم خومول اوکراینی باخت و در نتیجه جای پنجم را از آن خود کرد. شنونده از ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمس باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.ozodi.org.
یک سازمان بین المللی حامی حقوق از مقامات تاجیکستان خواسته است که به تعقیب حقوق شناسان در این کشور خاتمه بدهد و بزرگ مهریارو را بالفاصله از زندان آزاد کند. تفصیلات بیشتر را من افسانه کابرشو برایتان ارائه میکنم. مارک کوتریج، یک همکار شرکت حقوقی هوگان لوولز و یکی از مؤلفان مراجعت نامه به عنوان سازمان ملل متحد اید با قضیه یورو، روز 24 ژانویه با پخش گزارشی در روز حقوق شناسانی که تحت خطر هستند، توجه جامعه جهانی و به ویژه مقامات تاجیکستان را به سرنوشت بزرگ مهر یورو و دیگر حقوق شناسان تاجیک جلب کرده است. او میگوید که این حقوق شناسان برای اجرای مسئولیت های کسبیشان زندانی شده و یا تحت تعقیب قرار دارند. کوتریج در مراجعتش که توسط وبسایت انگلیسی The Diplomat.com نشر شده است، گفته است که تاجیکستان باید مستقلیت نظامی کار وکیلان دفاع و تحکیم عدالت را تامین کند. در مراجعت به مقامات تاجیکستان تاکید شده است که یور و دیگر حقوق شناسانی که بر اساس انگیزه های سیاسی پشت پنجره رفتند باید بدون قید و شرط آزاد شوند. بزرگ مهر یورو تیر ماه سال 2015 بعد آمادگیش به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو حزب ممنوع شده نهضت اسلامی بازداشت و در جنایت های مختلف نظیر قلابی و ساختکاری متهم شد. دادگاه در نهایت بر اساس مجموعه اتهامات از جمله ماده تحقیر پرزیدنت او را به 28 سال زندان محکوم کرد. خودی او و طرفدارانش اتهامات را رد کرده حکم را دارای انگیزه های سیاسی می نامند. حامیان حقوق میگویند در دوام 3 سال گذشته 5 حقوق شناس دیگر زندانی و یا تحت تعقیب قرار گرفتند. اینها فخردین زاکیرو، شهرت قدرتو، جمشید یورو، نوریدین محکمو، دلبر دادوجانو، فیروز و دلیر تبروف ها. دو پسر وکیل دفاعی مرحوم اسحاق تبروف هم با اتهام مختلف زندانی شدند. در حالی که حامیان حقوق آنها را زندانی های سیاسی می نامند، مقامات تاجیکستان همیشه این را رد کردند. روز 24 ژانویه ظریف علیزاده، وکالدار حقوق انسان یا امبودسمن تاجیکستان، انتقادها از پایمال شوی حقوق وکیلان دفاع را رد کرد و گفت ادعاهای سازمان های بین المللی درباره فشارها به وکیلان دفاع بی پایه هستند. 24 ژانویه سال 2019 از زمان به حبس گرفته شدن بزرگ مهر یورو 1215 روز گذشت. در این روز همسر او زرینه نبی و پشت در زندان بود و در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به دیدن همسرش رفته است. زرینه نبی و بار آخر با همسرش ماهی گذشته دیدار کرده بود. در پاسخ به این سوال که وضع شوهرش در زندان چگونه است، گفت شوهرش موقعش را تغییر نداده است و حکم خود را ناعادلانه می حسابد، ولی با این وجود به گفته همسر مقررات زندان را باید اجرا کرد و گفت
من ماهی دکبر بفکرم بود. شرایطشون همه تلفا نرد. خیلی زندان. یکون چشکر نداشت. همه صبح.
دعوت جامعه بین المللی و دولت غربی با طلب آزاد و بازبینی شدن بزرگ مهر یورو 49 ساله در گذشته بسیار صدا داده است. برخی کارمندان سازمان های بین المللی همکار تاجیکستان میگویند که محض سرنوشت یورو و چند همکار دیگر او باعث آن شد که وکیلان از کار با پرونده های به اصطلاح سیاسی خودداری کنند. حامیان حقوق میگویند که در پی فشار و تعقیب حقوق شناسان و هم راه اندازی شدن تجربه از سنجش گذرانیدن وکیلان، حالا چیزی در حدود 800 ادوکات حق اجرای وظیفه های کسبی خود را دارد. قبلن این رقم به 1,500 نفر برابر بود. حالا بر سری بیش از 11,000 اهالی کشور یک ادوکات راست می آید.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سروناز شریپوای 32 ساله از بلندی 70 متر بناهای زیبای پایتخت را میبیند که در بنیاد آنها سم گذاشته است. او کسب را انتخاب کرده است که بسیار مردها از انتخابش هراس دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. سروناز شریپوا کرانی باربردار را اداره می کند که 18 تونه وزن و تا 8 تونه بار می بردارد. تمامی روز او ده ها بار اصطلاح ماینه و ویرا یعنی پایان و بالا را استفاده می کند و با ساختمان های بلندشانه بار می بردارد و بار می فرارد. با گفته شریپوا او در خانواده ساختمانچی به وای رسید و با کرانی باربردار از خوردی دوستی دارد. کودک بود که همراه پدرش از پله های آهنین با ده ها متر بلند می شد و شهر را از بلندی تماشا می کرد.
چون که پدرم می خواستن که من راننده کران شوم. از خوردی من از سلفی پنج با پدرم بودم. کران دا بازی می کردم. از سلفی پنج نیم.
تجربه او در اداره این ماشینی بزرگ و کار در ساختمان های بلندشانه به 8 سال می رسد. حالا او در بنیاد بینای سم می گیرد که در محله زرنیسار شهر دوشنبه جایگیر است. او سال 2003 بعد ختم مکتب میانه کورس 6 ماهه رانندگی را در مکتب سامان صناعت ختم کرد. بعدن مثل همتاهای دیگرش ازدواج کرد و یک مدت خانه‌نشین شد. ازدواج او با برار نبود. از این ازدواج یک دختر دارد و همراه دخترش در خانه پدری زندگی میکند. سروناز شریپوا در ساختمان های مهم با مثل آثارخانه ملی، بیمارخانه استقلال، اکادمیای وزارت کارهای داخلی، شرشره نزد هیکل اسماعیل سامانی، بناهای وکیلان پارلمان تاجیکستان و دیگر انشاءاتها سهم دارد. او میگوید
وقتی که با تنهایی کار کردم با پدرم که بودم هراس نداشتم. یکم مرتبه که تنهایی کار کردم انا من شرشره ده کم ترک هراس بود که ما چخل با پدرم وقتی که من ای خیل نشان میدادن وقت پدر نبودن کم تر حراس بود که من چخل کار کنم.
با آنکه هنگام کار گاه موردهای خطرناک پیش می آیند ولی هیچگاه فکری ترکی کسب نکرده است. سروناز میگوید در صورت از کار ماندن کران او از عهده تعمیر آن نیز میبراید. او میگوید از حساب زنها دوگانه ندارد و او را بیشتر همکاران مرد درک میکنند که او را چون خواهر احترام میکنند. حالتهایی که از کار دیر براید بیشتر مادرش خواتیر میشود که چی حادثه رخ نداده باشد و پیوسته تماس گرفته پرسان میشود.
اطرافیان بسیار هستند که چخل وای میبرو چخل کار میکنه چخل همه احساسشون چون که مادرم بسیار وقت احساس میکنن کم تر دیر روم تستیز مامان زنگ میزنن کجا شدی چی شد چی واقع بسر دامن همه خیلی.
معاش شریپوا سالهای گذشته در اوج خانه‌سازی 3000 سومانی بود. حالا باشد 2000 میگیرد و میگوید که این مبلغ برای زندگی خاکسارانه‌اش کافی است. این زن جوان یک آرزوی بلند دارد که میگوید اگر به آن برسد دیگر آرمان ندارد. او میخواهد سرنشین هواپیما شود و به مردم خدمت رساند.
فقط من یک هوس دیگر دارم که در هواپیما کار کنم و یک مرتبه هم باشد اشتهای کنم.
اداره ماشین‌های بزرگ از طرف زنها در زمان شوروی که زنان و مردان در همه ساحه‌ها برابر حقوق اعلان شدند رایج شد. در طول 70 سال شوروی زنهای تاجیک نیز برابر مردها با پشت چنبر ماشین‌های پختچی، تراکتور و بولدوزر اداره دستگاه کارخانه‌های بزرگ نشستند و بسیاری آنها برای مهنت پرثمر با اردن و مدال‌ها مشرف شدند. با سقوط شوروی از کار ماندن بسیار کارخانه‌ها و سطح بلند بیکاری بسیار زنها دوباره به آشخانه‌ها برگشتند یا بازارنشین شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بیشتری زنهای خانشین در تاجیکستان به خاطر گذاشتن سهم در بودجه اویلا با ایلوه روبوچین و پختوپز و نگهبین کودک کار میکنند. بعضی از آنها دوره های مخصوصی بازآموزی را گذشته در منزل خود خدمات آرایشی فراهم کردند، برخی برای دیگران غذا آماده میکنند و ایده دیگر لباس میدوزند. این همه کارهایی که در میان وظیفه های دیگر روزگارداری تمیز کردن خانه و تربیت فرزندان خود انجام میدهند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. لالیتا خولماتوا ساکنی 27 ساله شهر دوشنبه دو معلومات عالی و دو کودک خردسال دارد. وای خانشین است، اما هر روز برای تهیه صدها دانه توشبره فرمایش میگیرد. در یک روز لالیتا و خوشتومانش تا 1,500 دانه توشبره آماده میکنند. برای این کار تا 4 ساعت وقت صرف شده، هر 140 دانه توشبره به قیمت 50 سومونی به فروش میرود.
و занимались тем, что национальные курсы преподавали девочкам, и как-то у нас остались пельмени.
قبلا هم روی خوشتومنم برای دیگران از مهارت تهیه غذای ملی درس میگفتیم. باری توشبره پختمون موند و شاگردان اون رو خوردند. با اونها معقول شد و فرمایش ها برای تهیه توشبره پی هم آمدند.
ساکنی دیگری پایتخت کمیلا رحمت و در خانه بیکار نشسته نتوانیست و او را دادن ابروی بانوان را آموخت و 1.5 سال باز در منزل خود مشغول این هنر است. کمیلا در یک روز ابروی 4 دختر را آرام می‌دهد و برای هر یکی از آنها تا 2 ساعت وقتی خود را صرف می‌کند. هم صحبت ما حالا انتظار فرزند دوم است و نوابسته از حاملگی شغل خود را ادامه می‌دهد. برخی از زن‌های تاجیک پول کارکنی توسط اینترنت را آموخته مغازه‌های آنلاینی باز می‌کنند یا مشغول اداره سامانه‌های اجتماعی می‌شوند. همچنین متن مشتریان را تحریر می‌کنند. بعضی از مردان تاجیک می‌گویند این کار به زن‌های خانه‌نشین امکان می‌دهد که هم پول به دست بیارند و هم همزمان وظیفه اصلی خود روزگارداری را فراموش نکنند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان سال 2010 حساب کرده است که تقریبا 48 درصد اهالی کارشایم در اقتصاد کشور سهم ندارند و بیش از 50 درصد آنها زن هستند. آن زمان در کشور بیش از 1,000,000 زن خانه‌نشین وجود داشتند که سنشان از 25 تا 54 ساله بود. پیدا کردن آمار جدید تا زمان نشر مطلب غیر امکان بود، ولی تا حال بیشتر از زن‌های تاجیک در شرایط بیکاری و طبق تصورات زن آتشدان خانه‌دان عمل کرده در جای کار نمیکنند. پژوهشگری مسائل زنان زلیخا عثمانوا میگوید در اصل بیکاری زنها مشکلی جدی اجتماعی است. با گفته او ضمن استخدام زنها به کار یا گرفتن دانشهای کسبی نوعدالتی وجود دارد و به مردها بیشتر اولویت داده میشود.
глобальное неравенство при принятии на работу при обучении женщин.
متاسفانه در بعضی از قشرهای جامعه تاجیکستان تصورات وجود دارد که زنی کارگر زنی خوب نیست. افسوس که این نمونه تفکر معمولی شده است.
при обучении женщин, при неравенстве в доступе к образованию.
در جامعه تاجیکستان زنها معمولاً خانه‌نشین هستند و اساساً تربیه فرزندان و کاری خانه به دوش آنها است، اما مهاجرت مردان به روسیه و ناکافی بودن پول آنها برای تامین خانواده زنان زیادی را وادار کرده است که درباره ایواز نقش زن خانه‌نشین فکر کنند. حالا تجارت خرد و میانه در تاجیکستان را اساساً زنان پیش می‌برند. آنها با تعمیر ماشین مشغولند و جای محافظ هم کار می‌کنند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بسیاری از ساکنان هنوز به وعده های شفایی و دهانی باور میکنند و برای قانونی کردن معاملات و داد و گرفت های خود تلاش نمی نمایند. این حالت در نهایت آنهایی را که به وعده های شفایی اعتماد میکنند تا به تالار دادگاه میبرد و حتی به محبس میکشاند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. عمرعلی قربانعلیو سابق سرچوپان خواجگی زادپروری حصار در ناحیه فرخور یکی از آنهایی است که تا روز حبس به وعده شفایی رهبریت خواجگی اعتماد داشت. این ساکن فرخور میگوید تا یک سازش شفاهی با این خواجگی زادپروری به کار درآمد و هیچ سند در این رابطه امضا نکرده بود. به نقل عمرعلی قربانعلیو مسائل پیش آمده را شفایی حل و فصل میکردند و برای مثال اگر گوسفند تلف مییافت آن را به خواجگی تسلیم میکرد و در دفتر خودش ثبت میکرد. میگوید هرچند ترتیب دادن سند را تقاضا میکرد، مسئولین خواجگی زادپروری او را هر وقت مطمئن میساختند که همه‌اش درست است و سند را در فرصت مناسب آماده میکنند و برای او مشکلی پیش نخواهد آمد. او با رهبریت خواجگی زادپروری حصار به طور شفاهی به توقف رسیده بود که هر ماه به جای معاش یک گوسفند دریافت میکند. اما میگوید این همه اعتماد و سازش شفاهی بالای سرش شد و او را برای اسرافکاری گناهگار کردند و در نهایت برای 2 سال زندانی نمودند.
ما قویلیب ما نگرفتن نکنستیم دهنک و عدکن انا یک نیم سال به قویلیب همه دا خدمت کردیم خور کردیم به سوادی ما را فهمیدم ترکنم و عدم میتن ما ادم به سواد هر قبل میرمم.
گفت مصاحبی ما افرادی که در گذشته دوچاری چنین مشکل شدن میگویند برخی مقامداران از ناآگاهی مردم استفاده کرده طرف دیگر را در وضع میگذارند که برای اثبات حق بودن خود حجت در دست ندارند و مغلوب بحث های دادگاهی میشوند. ظفر خلاو یک ساکن کلاب که زمان با رستم تیمورو سردار پیشین شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ بحث پولی داشت در صحبت به رادیو زادی گفت زمان تفتیش پرونده‌اش در دادستان کلاب به او وعده دادند که اگر از گناه طرف عیبدار شونده گذرد مفتش دادستان پولش را گرفته می‌دهد. ظفر خلاو میگوید به این باور که دادستان چشم قانون است از دعوا علیه رستم تیمورو گذشت تا پول خانه‌اش پس بگردد. او میگوید اما اعتماد شفایی به ضرر او انجامید و تا حال پولش را گرفتن نمیتواند.
دهنکی گفتن یکم زبان خواهد یکم عریضه ننشن همون کردن دیگه ندادم سمونا تو وزیر هم خیلی معلق موندگی همی کارمون.
گفت ظفر خلاو ولی برخی از ساکنان که چنین تجربه ها را از سر گذرانیده اند میگویند در صورت داشتن مبلغ آن دعواها عملی میشود و در غیر آن به ضرر خود دعواگر انجام مییابد. اکرم عبدالله ساکن محله چرمگران پایان شهر کلاب میگوید سال 2010 خانه اش را سیل برد و مقامداران به اون نه زمین دادند و نه خانه. به ادعای عبدالله 9 سال می شود که در حکومت شهر به او زمین وعده میکنند ولی هیچ کمک نکرده اند.
وعده میکنن آخی نمی 2 سال پس 3 سال بعد میری شهر دلیش میکنن میگرزن میروند دیگه من هیچ چه نمیفهمم.
حالا در بیشتر مناطق کشور ساکنان در بحث های مربوط به زمین و مسائل دیگر زمان کارشان تا در این مقامات انتظامی کشیده می شود و هینی پرسش می گویند که آنها از یک مقامدار محلی یا نفر دیگر شفایی اجازت دریافت کرده بودند.
میشینم کناره در خونه تو که بیای دوباره ببینم روی تو گلارم گل ما عجز سرم گل ما از برای تو دل بیقرارم یا گلارم گل ما بالم سرم گل ما چشم برای تو منتظرم یا همه دراشون رو برو میبندم همه بر دل عاشقم میخندم همه دراشون رو برو میبندم گلارم گل ما باج سرم گل ما از برای تو دل بیقرارم یا گلارم گل ما بالم سرم گل ما چشم براه تو منتظرم یا
قسم زن طلاق شوهر روزگار سلطنت یتیم و ساکن 47 ساله شهر وحدت را تلخ کرده است. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. شوهری اولی سلطنت 20 سال پیش به دزدی متهم شد ولی قسم خورد که زنش طلاق شود این کار را نکرده است. بعدن کارمندان پلیس او را دستگیر کردند و گناهش اثبات شد. این حادثه آغاز بدبختی های سلطنت گشت. او را که دیگر یک زنی طلاق دیده بود از خانه شوهر راندند.
خسرم گفت که برا گفت که نه تو گفت خونه و دنی من حرام میکنی گفت سرد و دگیا نه ایلا چیدم برا اومدم اومدم او خود میکنم نمیخوردم میگفت که نه آوی تو حرام هست را سرد و دگیا.
حالا این ساکین شهری وحده در یک ساختمان ناتمام و بیدر و تیرزه زندگی دارد. قوه بصیره اش را هم از دست داده است و میگوید در خونه پدر هم که چند ایله به سر میبرد جای نیافت. تلاش های دیگری سلطنت یتیم و برای شوهر کردن و سرپناه یافتن بی نتیجه بود. دو دفعه ایله دار شد اما خونه داریش دیر دوام نکرد. میگوید نمیخواست از دخترش که از شوهر اولش بود جدا شود اما در ایله های نو فرزند او را قبول کردن نمیخواستند. بعد از سالهای طولانی در بدری با دو دختر مجبور شد یک منزل نیمه ساخت بیدر و تیرزه در کنار شهر وحدت را جای زیست انتخاب کند. صاحب منزل پس از آگاه شدن به نزدش آمد اما وضعی ناگوارش را دیده اجازه داده است مدتی در آن ساختمان بماند. سلطنت میگوید تمامی عذاب و اذیت روزگار را چونتای تقدیر تحمل کرد و با امیدی که یک روز این همه انجام مییابد. اما حادثه تجاوز دختری قدرسش در پی بیخانگی و در بدری او را از زندگی و آدمان دل سرد نمود. دختری کلونیش را تجاوز کردند و حامله شد. میگوید بعد از این او چند بار فکری قصد جان خود را هم کرد.
دلگیر شدم زی قسیل شدم خدم را هرخشی رو نمیبینم زی قسیل شدگیم. کنم میگم خما بکشیم یا به سرکلون نمنان یا به رحم میشه یا چی میشه همه ایش قلب که همه قپیده خما بزور ششتم.
سلطنت یتیمه که حالا با دختری خوردی در ساختمان ناتمام زندگی دارد قبلا با تازه و تمیز کردن خونه های مردم نامپولی خود و دخترش را میافت. اکنون با کم شدن نوری چشم این امکان را ندارد. با وجودی در بدری این مادر به هر گوشه‌ای که مسکن میگیرد دختری خوردیش را آنجا به مکتب میدهد. حالا ستاره در یک مکتب کناره شهری وحدت در صنف ششم میخواند. به گفته ستاره در مکتب بعضی از همصنفان حالت او را میدونند و درک میکنند اما از سوی برخی هم مورد تمسخر قرار میگیرد. ستاره میگوید به این خاطر هم بعضن میخواهد مکتب را کند. اما با خواهش مادر که معلومات ندارد و میخواهد زندگی دخترش از او فرق کند هر صبح جزدان را میگیرد و از خانه سرد و بعضن با شکم گرسنه روی مکتب را پیش میگیرد. سرگردانی ها و اذیت این کودک را در خردی بزرگ کرده است و مثل دیگر همسالان خود آرزوی لباس و آرایش و تلفن و سیر و تماشا را ندارد. یک آرزو دارد که سرپناه یابند. سلطنت یتیمه میگوید قسمی زن طلاق شوهر زندگی خوب و آرامی او را به هم زد و به کوی سرگردانی برد. زن طلاق از جمله قسم هایی است که ساکنان به ویژه مردان آن را خیلی جدی میگیرند اما برخی از سازمان های کاربزنان میگویند قسم با طلاق زن برای اثبات بیگناهی در برخی مواردها در واقع باعث میشود تا آیله ها از هم بپاشند و زنان و فرزندان قربانی شوند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
باستان شناسان در شهرک هولبوگ محله هنرمندی آثار دستی آنها و ویرانه های دکان های هنرمندی را پیدا کردند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. عبدالله خواجه مدیر مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی فرهنگی هولبوگ بر رادیو آزادی گفت که کاویش ها را باستان شناسان تاجیک ادامه می دهند و قلمرو کاویش ها را وسیع تر کردند.
تعداد زیادی محصولات نیم تیار فلوزی اوهانی از اون درک میدید که مسئله در شکل نیم تیار در این موضع کارکرد میشد.
گفت مصاحب ما کارهای باستان شناسی در خرابه های این شهر قدیم از سالهای 1950 شروع شده است و باستان شناسان میگویند قلعه هولبوگ از عصرهای 9-12 مانده است. در سالهای استقلال قلعه را ترمیم کردند اما کاویش ها متوقف شد. عبدالله خواجه گفت بازیافت های اخیر نشان داد که در قسمت شمال شرقی شهرستان محله هنرمندی با دکان ها خمدان های شیشه پزی کارکرد مصنوعات فضولی وجود داشته است چون محصولات نیم تیار را در اینجا پیدا کرده اند.
در کاویش های میمبد شاید اون تنور و موزه تیار کردن مساله پیدا گردد.
گفت خوجایو سال 2016 مؤسسه دولتی ممنونگاه تاریخی و فرهنگی هولبوگ جایزه گلوبال رایتینگ نمونتیان یونسکو اداره فرهنگی سازمان ملل متحد را صاحب شده است. باستانشناسان میگویند تلاش میکنند بهار امسال دکانهای خمدانها را از زیر خاک کاملا بیرون آورند. با گفته آنها در شهرستان هولبوگ که احتمال مرکز ختلان بوده است ده ها یادگاری تاریخی دیگر نهفته است. شهرستان هولبوگ در 1 کیلومتر قلعه شاهنشینی هولبوگ در ناحیه واسه جایگیر است.